ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مشاور فرهنگی حسن روحانی کشته شدن افراد بیگناه در اعتراض‌ها را تایید کرد. ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس ایران آغاز شد. پارلمان عراق استعفای نخست وزیر آن کشور را پذیرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران تایید کرد که در اعتراض‌های اخیر ایران افرادی بیگناه کشته شدند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد همه معترضان خیابانی در آبان ماه به گفته او اختشاشگر نبودند. مشاور حسن روحانی گفت باید در قبال مرگ افراد بی تقصیر در به گفته او اختشاش‌ها پاسخگویی وجود داشته باشد. او به تعداد کشته‌های از این دست اشاره نکرد. میرحسین موسوی از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 با انتشار پیامی سرکوب و کشتن معترضان در اعتراض‌های آبان ماه را جنایت آشکار خواند و گفت مأموران و تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کلشان ولی فقیه. بیشتر بشنوید در همین باره از وحید پوراستاد.
میرحسین موسوی یکی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد، با صدور بیانیه خواستار معرفی و محاکمه علنی آمرین و مباشرین سرکوب مردم در اعتراض‌های آبان 98 شده. او مسئولیت اصلی جنایات اعتراض‌های آبان ماه را شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌داند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به برخورد خشن و خونین با مردم خشمگین و فرودستان جان به لب رسیده، تصمیم حکومت برای گران کردن بنزین را غیر معقول و کاسب کارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف توصیف می‌کند. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
پیام آقای میرحسین موسوی بسیار روشنگر و راهگشا بود. پس از یک سکوت قابل تأمل و بعضن قابل انتقادی که ایشون داشت، این پیام موجز رو داد و فکر میکنم یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این هست که تسلیم گفتمان و گفتار رسمی تبلیغی حکومت نشودش و هشداری که در آخر این پیام به نظام داده که به عواقب کشتار میدان ژاله توجه بکنه، آدرس بسیار درستی داده.
بنا به گفته میرحسین موسوی، اعتراض‌های آبان ماه شباهت تام و تمام با به گفته او کشتار بی‌رحمانه مردم در 17 شهریور خونین 57 دارد. او در ادامه می‌نویسد آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و مأموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. به گفته او آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. محمد جواد اکبرین، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اهمیت این پیام علاوه بر تسلیت و ابراز همدردی با خانواده قربانیان اعتراضات آبان 98 که اون واقعه رو کشتار و جنایت توصیف میکنه، در دو نکته دیگر باید جستجو کرد. یکی مرزبندی روشنش با ولایت مطلقه فقیه، چون میگه اینها مأموران حکومت دینی بودند با رهبری ولایت فقیه و اختیارات مطلقش. و نکته دوم تشبیهش به بقایع میدان ژاله. فراموش نکنیم که از سرکوب میدان ژاله، اعتراضات میدان ژاله در سال 57 تا سقوط اون حکومت فقط 5 ماه فاصله بود. این پیام در واقع پیشبینی سیاسی مهندس موسوی است که این آغاز یک پایانه و اگر سرکوب میدان ژاله به سقوط اون حکومت انجامید، این وضعیت شما رو هم تهدید میکنه.
میرحسین موسوی در این بیانیه به صراحت کشتن افراد بیگناه توسط ماموران حکومت را جنایت آشکار خوانده و نوشته صدا کلفت کردن و دم از میان یک جنگ جهانی بودن پاسخی قانع کننده به مردم نیست و به گفته او این فرافکنی ها نمیتواند زخم عمیق و خطرناک وارد شده را التیام بخشد و کافی است نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
وقایع 17 شهریور یک نقطه عطف در مسیر حکومت پهلوی بود، مسیر حوادث رو عوض کرد. از این زاویه قبول دارم که خیلی شبیه وقایع آبان 98 هست، منتها از نظر عملی این دو خیلی با هم تفاوت دارن. تعداد کل کشته ها به روایت تاریخ در سال 57 88 نفر بود، فقط روز شنبه امسال در ایران چند برابر این عدد کشته شدند. شاه سابق پلیس ضد شورش نداشت، تجهیزات ضد شورش نداشت. ناجا نیروی انتظامی ایران داره چنین چیزهایی رو. شاه این حداقل حکومت نظامی اعلام کرده بود، قبلش به مردم هشدار داده بودند. به روایت تاریخ فرماندهان حدود 70 دقیقه قبل از دستور شلیک از مردم خواهش میکنند که برگردن. این بار هیچ کس هیچ تذکری نداد. معترضان آن سال عمدتاً با دعوت سیاسی و مذهبی آمده بودند، سیاسیون بودند، با این معترضان فرق داشتند و از همه اینها مهمتر حکومت سابق بابت پس دادن جسدها از مردم پول نگرفت، بازماندگان رو اینقدر آزار نداد.
در روزهای گذشته مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات 88 که او نیز همچنان از سال 89 در حصر خانگی است، با انتشار نامه‌ای از زبان تهدید دولت و مواجهه ماشین سرکوب با خشونت غیر قابل وصف و معترضان به افزایش بنزین به شدت انتقاد کرد و گفت متأسفانه حکومت به جای شنیدن صدای معترضین، آنان را همچون سال‌های 88 و 96 به روشی خشن سرکوب کرد. مهدی کروبی همچنین گفت ریشه و بستر اعتراض‌های اخیر را باید در فساد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد، نه در آن سوی آبها.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. بحث و اطلاع رسانی درباره ماجرای سرکوب اعتراض‌ها در یکی از جاده‌های شهرستان ماهشهر در کنار یک نیزار، یکی از سوژه‌های مهم یکی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر بود است. همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به این خبر.
خبر از این قرار است که بر اساس روایت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای سرکوب معترضان، برخی از آنها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران ماهشهر پناه می‌برند، ولی با تیراندازی ماموران کشته می‌شوند. خبری که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی در مورد آن نشان نداده و رادیو فردا نیز قادر به تایید جزئیات آن نیست. شاهد علوی روزنامه‌نگار که وقایع اعتراض‌های آبان را تعقیب کرده، در توییتی به نقل از یکی از اهالی ماهشهر نوشته است: نیزار را چنان به رگبار بسته بودند گویی آن را با داس بریدند. دریای خون به پا شده بود. یک کاربر دیگر هم در روایت دیگر از این ماجرا نوشت: نیزار شهرک چمران در ورودی شهر و جاده ماهشهر قرار دارد. وی می‌افزاید معترضان که این جاده را در اعتراضات بسته بودند، با هجوم نیروهای امنیتی به نیزار پناه می‌برند که به رگبار بسته می‌شوند. پایان نقل قول. شهرستان ماهشهر در جریان اعتراض‌های همواره یکی از کانون‌های مهم و پرحادثه بوده و تعداد کشته‌ها در ماهشهر در روزهای گذشته مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است، ولی مقام‌های دولت ایران از اطلاع رسانی درباره آن خودداری کردند. بر اساس برآورد‌های رادیو فردا تا کنون حداقل 28 نفر در جریان اعتراض‌های آبان 98 در ماهشهر کشته شدند. علاوه بر این، گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در میان شهرهای استان خوزستان بیشترین کشته‌ها متعلق به شهرستان ماهشهر و بندر امام خمینی، بندر شاهپور سابق بوده است، یعنی دو شهری که ابتدا و انتهای این جاده بودند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران سه‌شنبه در گفتگو با شبکه یک تلویزیون دولتی ایران از بسته شدن جاده ماهشهر به بندر امام توسط معترضان به مدت 3 روز خبر داد که طولانی ترین دوره اعتراض در پی گران شدن بنزین محسوب می شود. فرماندار ماهشهر 28 آبان 12 روز پیش در پاسخ به سوالی در این باره اعلام تعداد کشته ها را به بعد موکول کرد، اما هنوز گزارشی در این زمینه از سوی وی ارائه نشده است. در این میان محمد گلمرادی نماینده ماهشهر در مجلس در واکنش به رویدادهای ماهشهر حسن روحانی را امنیتی ترین رئیس جمهوری ایران خواند و رفتار روحانی را در زمینه‌های امنیتی مشکوک و تردیدآمیز توصیف کرد. با این همه او در گفتگویی با سایت مدارا به تازگی تاکید کرد که ماجرای کشتار مردم معترض در نیزار به گفته او صحت ندارد و چنین اتفاقی غیر ممکن است. در ماهشهر و کلن استان خوزستان اکنون پس از گذشت 14 روز از اعتراضها، کماکان به دلیل آنچه مشکل امنیتی توصیف شده، اینترنت موبایل قطع است. قطعی اینترنت موبایل سرعت اطلاع رسانی درباره سرکوب گسترده احتمالی در ماهشهر و دیگر شهرهای خوزستان را کند کرده، ولی در 2 روز گذشته روند اطلاع رسانی تسریع شده است. با این وجود در روایت سرکوب در ماهشهر در حال حاضر مهمترین ابهام درباره کشتار در نیزارهای اطراف ماهشهر وجود دارد. ماجرای کشتار معترضان در نیزار میتواند در صورت تایید یا فاش شدن جزئیات دقیق‌تر درباره آن یک نقطه عطف در جریان سرکوب مردم در اعتراض‌های آبان 98 باشد و به سیاه‌ترین نقطه این رویداد تبدیل شود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ادامه خبرها. ثبت نام از داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه آغاز شد و تا حدود یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران اعلام کرد 550 نفر تا بعد از ظهر یکشنبه برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه درباره ثبت نام نامزدهای نمایندگان مجلس گرفت و گفت بعضی بی محابا ثبت نام می کنند. ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس از جمله در فرمانداری ها و همزمان وزارت کشور صورت می گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس دهم رسما اعلام کرده که برای انتخابات پیش رو کاندید نخواهد شد. قرار است انتخابات 11 دوره مجلس ایران در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. گزارش حاکی است که پارلمان عراق روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر آن کشور را پذیرفته است. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که از سمتش کناره می‌گیرد تا مجلس بتواند دولت جدیدی برای اداره امور انتخاب کند. با این وجود اعتراض‌ها به حکومت عراق در شهرهای مختلف همچنان ادامه داشته است. کناره‌گیری عادل عبدالمهدی در پی ادامه اعتراض‌های خیابانی صورت گرفت.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان روز شنبه از پیوستن 6 کشور اروپایی به سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای تجارت با ایران انتقاد کرد. سفیر آمریکا در برلین در توییتی به زبان فارسی زمان پیوستن کشورهای اروپایی به اینستکس را بدترین خوانده است. ریچارد گرنل با اشاره به اعتراضهای اخیر در ایران از کشورهای اروپایی پرسیده چرا باید با حکومتی تجارت کرد که مردم کشورش را می‌کشد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد کشته‌های نارامی‌های آبان ماه امسال در ایران را 366 تن و سازمان عفو بین‌الملل این تعداد را دست کم 161 تن اعلام کرده است. در این اعتراض‌ها هزاران نفر نیز دستگیر و زخمی شدند. دادستان کل و بعضی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی کشته شدن این تعداد معترض را رد کردند. فرصتی است از شما شنوندگان رادیو فردا دعوت کنم با شماره جدید پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست. به ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران رسیده ایم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فره از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.